مخرج اصول جلسه 17 16 آبان 94. مرحوم اصفهانی قدس سره در اشکال به تقریر مرحوم آخوند گذشت. تقریر ایشان و تقریر ایشان نسبت به جمع بین صحت عمل و استحقاق عقوبت، اونجایی که مکلف عمل را ناقص به سبب جهل به حکم انجام بده، مثل قصر در مورد تمام، تمام در مورد قصر، یا جهل در مورد اخفات و برعکس. مرحوم آخوند فرموده بود که مکلف مأمور به رو که عبارت از نماز صبح جهرن نیاورده لذا مستحق عقوبت، در عینی که عمل او صحیح صحیح چون واجد ملاک مستقل و تمامی، ملاک تام که تو کلام آخوند آمده یعنی ملاک مستقلی، و لذا عمل او صحیح و منافاتی با استحقاق و عقوبت به خاطر عدم انجام مأمور به که مشتمل بر ملاک ملزم بیشتری نداره. کلام مرحوم اصفهانی به عنوان اشکال نقل کردیم که اثباتاً فرض اینه که در باب صلات وقتی که دلیل بر مشروعیت اعاده جماعت هست، نتیجتاً اینه که اگر جایی گفتن اعاده لازم نیست، معنای این که اعاده لازم نیست اینه که عمل قبل شما وافیه به کل ملاک ملزم و به کل غرض ملزمه، چرا که اگر عمل قبل وافیه به کل ملاک ملزم نبود و برخی از ملاک ملزم باقی بود، مکلف موظف به اعاده بود، چرا که مکلف متمکن از اعاده بلکه استحباب اعاده در حق او هست. این کلام اصفهانی بود، کلام حقی بود که تقریبش و تقریبش گذشت. اون چه میخوام امروز عرض بکنم یه نکته علاوه است، و اون اینه که اگر دلیل بر استحباب اعاده جماعت هم نداشتیم، با این فرض باز کلام مرحوم آخوند در باب صلات ناتمام، یعنی فرض کنید ماییم و اطلاقات ادله و دلیل خاصی بر استحباب اعاده صلات جماعتن لمن صلا فرادا نیست، از اون طرف دلیل صلات اتمام فی موضع القصر میگه لا یعید. نمیتونید شما یه مرحوم آخوند بفرمایید مکلف مستحق عقوبته. جمع بین این که مستحق عقوبته در این حال با این که مکلف میگید مستحق عقوبته، معناش اینه که مکلف متمکن از اعاده نیست. این با مبنای شما در بحث اجزا منافات داره. در بحث اجزا مرحوم آخون چی فرموده؟ جدای از مورد خاص که استحباب اعاده جماعت هست، فرموده هر کجا دلیلی بر این که فعل مکلف و انجام فعل مأمور به علت تام تحقق غرضه نبود، اعاده جایز، تبدیل امتثال مشروع. این مبنای مرحوم آخونده. چه صلات چه صوم هر کجا اگر دلیل خاصی بر ممنوعیت تبدیل امتثال نبود، علل قاعده تبدیل امتثال منعی نداره. خب یا مرحوم آخون، شما در بحث اتمام فی موضع القصر و همینطور جهر فی موضع الاخفاس و بالعکس، چه دلیلی بر عدم جواز اعاده دارید؟ دلیلتون اینه که در اون شاه، دلیلتون اینه که در مثل قضیه جهر موضع الاخفاس گفت تم از صلاتو. خب تم از صلاتو، تم از صلاتو معناش اینه که عاده مشروع نیست. تم از صلاتو یعنی عاده واجب نیست، بسیار خوب، اما عاده مشروعه، چه اشکال داره؟ یعنی واجب نیست. لا اعادته یعنی لا تجب علیه لعاده، لا اعادت علی معناش اینه که عاده برو واجب نیست، اما نمیگه عاده مشروع نیست. در همون مثالی که مرحوم آخون فرمود مولا تشنه بود، آب خواه، آب آوردن کنار مولا گذاشتن، اعاده بر مکلف واجب نیست، بره دو مرتبه آب بیاره این آب رو به آب دیگری تبدیل بکنه، اما واجب نیست، معناش این نیست که مشروع و جایز نیست. خب شما در بحث جهر و اخفاس و اتمام قصر اون چه در ادلتون آمده فوقش اینه که تم از صلاته و ولا تجب علیه الاعاده. بسیار خوب، قانون شما چیه؟ اینه که هر کجا دلیل بر عدم جواز اعاده نبود، اعاده جایز. خب اینجا شما دلیلی بر عدم جواز اعاده ندارید. اون چه در کلام مرحوم آخون آمده میخواد استحقاق عقوبت رو توجیه کنه. خب شما مگر دلیل خاص بر استحقاق عقوبت داشتی یا من اون آخون استحقاق عقوبت رو خواستی علل قاعده بگی؟ بگی علل قاعده چون ترک مأمور رو به کرده مستحق عقوبته. خب جایی که ترک مأمور رو به، خب یه مبنایی دیگه هم شما من اون آخون داری که کجا ترک مأمور رو به کرده؟ اونجایی که تبدیل امتثال ممکن نباشه. شما این مرحوم آخون که میگی تبدیل امتثال ممکنه، اگر تبدیل امتثال ممکنه استحقاق عقوبت هم ایجاد نداره، ولذا اون چه مرحوم اصفهانی فرمود این بود که به خاطر مشروعیت استحباب اعاده صلات جماعتن و اطلاق اون دلیل نسبت به مقام، میگیم دیگه جا نداره مرحوم آخون ملتزم بشه به این که مستحق عقوبته، چون به خاطر دلیل خاص تبدیل امتثال جایزه. تبدیل امتثال شد جایز، اگر دلیل لایعید میگه واجب نیست، معلوم میشه که این فعل مکلف وافیه به کل غرضه، چون دلیل استحباب عاده جماعت میگه جایزه به عنوان تبدیل امتثال، نه اینکه یک فعل بعد الفعل. یعنی این عمل دوم شما مصداق مأمور به قرار میگیره. خب اینو در مورد خاص به خاطر دلیل خاص، عرض ما به مرموم اینه که اگر این دلیل خاصم نبود شما باید ملتزم می شدید به این که مکلف مستحق عقوبت نیست با فرض دلیل بر عدم وجوب عاده. اون جایی شما می تونستید ملتزم به استحقاق عقوبت بشید که دلیل بگه لا تجوز الاعاده. اگر دلیل متضمن نفی مشروعیت اعاده بود خیلی خوب می گفتید که اعاده ممکن نیست، ترک مأمور به شده، مکلف مستحق عقوبته. و رضا علی کل تقدیر اون چه به لحاظ مقام اثبات در باب صلاته توجیهی که مرحوم آخون فرمود هم استحقاق عقوبت هم صحت عمل، لا ينکر المساعده علیه ولو ثبوتا کلام مرحوم آخون امر معقولیه، یعنی معقول در یک موردی مکلف مستحق عقوبت باشه اونجایی که فعل مکلف علت تام تحقق غرض و مانع از تبدیل امتثال باشه. ثبوتاً کلام مرحوم آخون امر تمامیه، ولی اثباتاً به لحاظ خصوص باب صلات بلکه اوسع از صلات، در هر کجا که دلیلی بر عدم مشروعیت اعاده نداشتیم کلام مرحوم آخون جا نداره. چرا نداره؟ چرا ثابت شده؟
دوباره میخواد امر اون رو، یعنی معمول اون چیزی که تکلیف شده رو میخواد ایجاد کنه، باید دست قربت
دست قربت میکنه دیگه. چرا نمیتونه بکنه؟ تبدیل امتثال میگه جایزه مرد ما خوب چی میگه؟
غیر از اون
شرب
ماه
هست، اون قصد قربت نمیخواد. آقای من مرحوم آخون نه خصوص شرب ماه رو نگفت، گفت هر کجا شما دلیل نداشته باشید برای اینکه فعل مکلف علت تام تحقق غرضه و تبدیل امتثال جایز نیست، تبدیل امتثال جایز
امکان نداره اون بیاره.
چرا نداره؟ چرا؟
بخاطر اینکه اون ملاحو که اوورد
از کجا میدونید آورد به نحوی که قابل تبدیل نیست؟
اونجا اصلا بحث معمول
به چون
با ملاک
کمت درست میدونم ملاک، اما ملاک به نحو علیت تامه در تحقق غرض داره، یعنی اون ملاک به نحوی آورده شده که تبدیلش جایز نیست. مثل اینکه ملاک در اون آب چیه؟ تمکین مولا از شربه. خب اونجا اون ملاک حاصل شد، اما به نحوی که قابل تبدیل نیست. چرا؟
اگر مرحوم بهرو بخواد دوباره ایجاد بکنه باید قصد قربت بکنه.
قصد قربت میکنه. آخه مرحوم آخون مبناش اینه که تبدیل امتثال جایزه.
اینجا نمیتونه.
چرا اینجا نمیتونه؟
قصد قربت باید بکنه نسبت به
آقای من. جاهای دیگه چطور میتونه قصد قربت بکنه؟ چرا نبوده؟ چون علل قاعده تبدیل امتثال جایزه. مسلک مرحوم آخون اینه هر کجا شما دلیلی بر این که فعل مکلف و انجام مأمور به علت تام تحقق غرض نیست به نحوی که تبدیل امتثالش ممکن نیست، هر کجا دلیل نداری تبدیل امتثال جایزه. این مبنای مرحوم آخونده. خب در مقام هم که شما دلیلی ندارید برای اینکه انجام فعل صلات تمام به نحو علیت تأثیرش در تحقق غرض و عدم جواز تبدیل امتثال، اون چه دلیل هست یا در باب جهر و اخفاست که تمت صلاتو یا در باب قصر و تمامه که لا تجب الاعاده. نه صحت تمامیت صلات با جواز تبدیل منافات داره، نه عدم وجوب اعاده. از این گذشتیم و حاصل این شد که کلام مرحوم آخون یک توجیه ثبوتی شد، ولی به لحاظ مقام اثبات کلام ایشون در تطبیق بر مثل صلات بلکه بیش از صلات، در غیر صلات هم کلام مرحوم آخون ناتمامه. فقط جایی که تبدیل امتثال ممکن نباشه کلام مرحوم آخون تمامه. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض توجیه دیگری شده. بحثمون در این بود که آیا
و حرفش خیلی اشتباه، اگر یعنی مرحوم آخون دیگه این اشتباه رو یعنی متوجه نیست اصلا متوجه
راجعه چیه؟
طبق مبنای خودش اینجا اگر بخواد بگید طبق مبنای خودش اینجا میتونه بگید مثلا اعاده کن ایران متوجهه که طبق مبنای خودش داریم معناشو داریم میدونه چی بوده دیگه اینجا میتونه خیلی راحت بگه که
غفلت کرده ولی دارم با اصفهانی هم دیگه با مبناتون ناسازگاره مرحوم اصفهانی هم هشت کار اولش آخونه اشکالش اینه میگه با مبنا شما عدول از مبنا کرد این با مبنا ناسازگاره منطقه مثل مرحوم آقای صدرا اینا کلام مرحوم اصفهانی رو دست با شکسته نمی کردن بعد اشکال هم بهش میکنن میگن منافات نداره با این که فعل مأمور رو به علت تام باشه خود مرحوم اصفهانی متوجهه میگه که ولا یختمل این که فعل مأمور به اینجا علت تامه باشه چرا؟ منطقه از باب این که دلیل استحباب عاده صلاح جماعتا اینجا رو شامله شد اینجوری بکن شاید
بخواد اینجوری بگیم مثلا میگه که
کی گفته حالا اون استحباب صلاح جماعتا باعث چه بگیم کلم اعاده
تبدیل جایزه
خب
اون مخصص باشه این از این طرف این دلیل
باعث اعاده تا جدید بشه برای اینکه لا اعاده تا که اعاده واجب نیست آخه مگه منافات داره لا اعاده تا میگه واجب نیست مگه دلیل
استفاده بکنه
علل قاعده ایشون گفت چون ترک مأمور به کرده نخواد از لا یعید عدم مشروعیت اعاده استفاده کنه خواد از عدم گفت چرا مستحق عقوبت لعدم الاتیان به مأمور به علل قاعده اصلا از باب لا یعید و تمت صلاته نخواد استفاده کنه این بود دیگه کلامشون رو ما سه روز تقلیل کردیم دیگه
ملاکی
هست ملاکی هست ملاک تامی هست تم مصلات رو لا یمکن اعاده نماز چرا لا یمکن یامر ما خونه اعاده نماز شما میگید چون یستحق العقوبه نگفت لا یمکن اعاده چون دلیل گفت که به اصطلاح تم مصلات رو چون مستحق عقوبته خب چرا مستحق عقوبته یا مرحوم آخون چون میگه مأمور به انجام نبده خب مأمور به میتونه به تبدیل انتصار انجام بده یا مرحوم
آخون چون مأمور به انجام نداده و داره که اعاده لازمی یه اگر که اعاده میشد کرد باید
دیگه ما بذارید یه کلام اصفهانی رو که دیگه قبل تردی کردیم باز ناچار نشیم دوباره بحثم اعاده کنیم حالا اگر منا باشه اشکالی باقی بمونه دیگه انشاءالله چهارشنبه که در خدمت آرون هستم در طول هفته اشکاری اگر واقع بدونه بیشتر دیگه اشکالات بیشترش باشه بله
شما
قبلا
گفتید که آخوند و فیضا گفت اگر شک داشتیم که فعلا مطلب علت تامت داره اثبات نمایده احتیاطاً
نداره احتیاط کلام مرحوم آخوند ما میخواستیم اینجوری کلام مرحوم آخوند رو توجیهی بکنیم ولی کلام مرحوم آخوند اینه که حتی و در مورد شک یجوز تبدیل امتصال ظاهرش اینه که به عنوان حکم نه احتیاطی بلکه به عنوان اصلا حکم واقعیه تبدیل امتصال حکمی که علل قاعده مگر خلافش اثبات بشه بعد مرحوم آخوند قدس سره متعرض بحث توجیه مسئله با ترتب شده بحث اینه که مکلف اونجایی که نماز تمام رو در مورد قصر بخونه جاهله به وجوب قصر در سفر نماز رو تماماً خون روایت داره که این نماز او به عاده بر او واجب نیست از اون طرف هم مشهور ملتزم شدن که عاده واجب نیست در عینی که مستحق عقوبت هم هست مکلف یعنی حتی در جاهل مقصر که مستحق عقوبته اعاده واجب نیست جمع بین این دو چکار بکنیم یه بیان مرحوم آخون بود بیان دوم بیان مرحوم کاشف الغطا بیان ترتب مرحوم کاشف الغطا قدس سره در مقام گفته که این اون چه در مقام اثبات آمده از صحت صلات قصر تمام در موضع قصر و جهر در مورد اخفات و اخفات در مورد جه این طبق مبنای ترتب مشکلی نداره همون مبنا رو شما اینجا تطبیق بکنید یکی از مصادیق وقت ترتب مکلف مسافر مأمور به صلات قصر متعینه ولی حالا اگر تقصیر کرد نرفت یاد بگیره حالا که تقصیر کرده و نرفته یاد بگیره مأمور به نماز تمامه، چون مکلف مأمور به صلات قصری است که مسبوق به تمام نباشه. شارع او رو به این صلات قصر عم کرده، نه صلات قصر مطلق، بلکه صلات قصر مقید به عدم سبق به تمام. حالا اگر مکلف رفت و تعلم کرد مأمور به انجام میده، ولی اگر نرفت تعلم نکرد مأمور به ترک میشه. به چه واسطه ترک میشه؟ به نماز نخوندن؟ نه، به نماز تمام خوندن. همین که نماز تمام خون، نماز قصر غیر مسبوق به تمام دیگه ترک شد، چون اگر بعد بخواد نماز قصر بخونه شرط امتثال، شرط صحت نه شرط تکلیف، شرط صحت قصر عدم سبق تمام بود. بعد از آنی که نماز تمام خون دیگه بعد از این شرط قابل تأمین نیست. چطور اگر بعد از این نماز بدون وضو بخونه نماز فاقد شرطه؟ منطقه شرطیه که میتونه مقارنش بره وضو بگیره. حالا اگر قبلش شرطشو معدوم کرده به نحوی که قابل تحقق دیگه نیست، چون شرط عبارت از عدم تمامه قبل از اونه و با فعل تمام به هم خورد، مثل که شرط عبارت از غسل قبل الفجره. خب حالا وقتی که این خانم یا این آقا جنوب وسط روز، غسل او محقق امتثال نیست، چون شرط عبارت از اون امریه که مقارن اول عمله. این آقای جاهل مأمور بود به قصری که قبلش نماز تمامی واقع نشود. حالا این نماز تمام رو که من مفهوم فرمود صحیحه، حتی اگر نماز فاسد بود، نماز تمام، نماز فاسد میتونه مانع از صحت عمل باشه، اونطور نمانه به عنوانی که عدم شرط. یعنی شاره بگه من نماز قصری میخوام مقید به این که قبلش نماز تمامی شکل نگیره، نماز تمام فاسد. اگر قبلش نماز تمام فاسدی بود دیگه نماز قصر بعدتون محقق امتثال و مصداق مأمور به نیست، چون مأمور به صلات قصر مقیده، قید قید تکلیف نیست، قید قید واجب، مثل طهارت که قید واجبه، نه مثل بلوغ که قید وجوبه. همینه مرحوم این ترتبی عام درست میکنه، مرحوم آخون با ملاق درست کرد، چون مرحوم آخون دستش از امر ترتبی بسته است، چون امتناعیه. حالا ببینیم میاد یا نمیاد، حالا اجازه بدید. پس این کلام مرحوم کاشف الفتا فرموده شما با امر ترتبی این مورد رو میتونید توجیه بکنید، بگید مکلف مأمور بود، جاهل به وجوب قصر، مأمور بود به قصر، چون مقصر امرم در حقش فعلیه، چون این قصر یک شرطی داره، قصر شرطی داره نه وجوب القصر شرطی داره، صحت القصر شرطی داره. اینایی تأکید میکنم چونشون غرضش اینه که این شرط الواجبه نه شرط الوجوب. شرط صحت قصر چیه؟ عدم سبق تمام. مکلف اخلال به شرط کرد، به فعل تمام امتثال نکرد، بهش گفتن ای مکلف اگر تو انجام ندادی اون مأمور به ما که عبارت است از صلات قصری که قبلش صلات تمام نباشه، اب نداره، تو مأموری به صلات تمام. و تقابل بین صلات تمام با این بیان و صلات قصر غیر مسبوق به تمام تقابل ضدینه، همون ملاق بحث ترتب و امر به ضدین به نحو ترتب در این مورد قابل پیاده کردن. این کلام از ناحیه مرحوم کاشف الفتا در مقام، شاید مثلا اونی که مرحوم کاشف الفتا رو به ترتب اصل ترتب رهنمون شده همین تطبیقش در این مورد بوده. حالا ولو ایشون اینجا مطرح میکنه که همون بیان ترتب رو اینجا پیاده کنید، اصلا ممکنه وجود این مورد در شریعت منشأ جرقه ترتب به ذهن کاشف الفتا همین بوده. البته ثبوتاً معقوله که کسی بدون مورد خاص هم ترتب و تصویر بکنه، ولی در مقام اثبات ممکنه همین منشأ شده باشه. این کلام از ناحیه کاشف الغطی حتی از ارباب قائلین به امکان ترتب مورد هجم قرار گرفته. اونایی که قائلن به ترتب، حالا مثل مرحوم آخون یک اشکال کرده، گفته من ترتب و منکرم، ولی دام مبنایی اشکال کرده، گفته من مرحوم آخون چون قائل به امتناع ترتبم همان طوری که در جای خودش گفتم، ولی دام دیگه این حرف شما ناتمامه. و ظاهر کلام مرحوم آخون اینه که لولا اشکال مبنایی حرف قبول دارد. یعنی میگه اگر کسی ترتب و بگه این قابل تطبیق در مورد مثال های اتمام فی مورد قصد و دیگر موارد جهر و اخفات و اخفات در مورد جهر هم. ولیکن تو بالا مرحوم آخون معذوره دیگه، چون منکره ترتبه، میگه مبنای من، ولی اشکال اول بر این حرف اشکال مبناییه. جوابش هم اینه که خیلی خوب، حالا شما مبناتون اینه، ولی حق اینه که ترتب ممکنه. و حالا دیگه نمیتونیم به مرحوم آخون هم بگیم واقعه، چون که وقوعش رو در خصوص این مورد ایشون میخواد بگه مبتنیه بر بحث ترتبه و همونطور در دیگر موارد. الا مرحوم آخون باز یه حرف گلی داره، فرموده من که میگم ترتب ممکن نیست، اگر کسی ترتب رو معقول دانست معقولیتش مطابق با وقوعش هم هست، یعنی اثباتن دیگه معطل نشید، اگر گفتید ممکنه ثبوتن اثباتن هم واقع واقعون در اطلاقات، یعنی طبق قاعده هر کجا تصویر شد که اطلاقات عوامر واجبات متضاهمه به نحو ترتب واقعه. ولذا کسی که مدیونه فی ساعت این آقا مأمور به اداء دینه در ضیق وقت، مأمور به اداء دین فرضاً حق الناس مقدمه، گفتن آقا برو بدهی تو بده، نمیدی نماز بخون علن خواه، لازم نیست نمازم ایماهن بخونی، نه نماز اختیاری بخون رو مبنای منکرین ترتب مثل من معاقون باید بیان این آقا در ضیق وقت هم وقتی که میخواد نماز بخونه حق نداره در جا نماز بخونه، باید به حال ایما بره 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 تا در خونه طلبکارش اینجوری نماز بخونه. چون مرحوم آخون هم مقدمه موصله ای که نیم قائل به این که مقدمه مطلقا واجبه، این آقا مأموره به این که مقدمه رو انجام بده. مقدمه چیه؟ رفتن در خانه طلبکار. خب رفتن در خانه طلبکار با نماز خوندن با استقرار و یکجا ناسازگاره، پس مأموره به این که این نماز رو تو راه بخونه. همیشه مکلف باید نمازش اگه حتی در ضیق وقت میخواد بخونه باید به صورت ایمایی بخونه، بره در خونه طلبکار، غروب شد اذان گفت دیگه وقت نماز ظهر از گذشت، خب میگه نمیخوام بیلم ادا کنم، بسیار نمازشو ایمایی باید خونده باشه، از لوازم مبنای مرحوم آخون همش آخرای وقت، البته آخرای وقت، ولی در سعی وقت باز ما بیان ما بر این که نه
فوریت داره که اون فوریت داره و این
فوریت مرافات نداره
باز نه وقت نماز
ما اینو با حیثی درست کردیم، گفتیم در سعی وقت با قضیه حیثی نماز این آقا درسته میشینه در جای خودش نماز رو با کمال اطمینان و استقرار و تنتراغ و مستحبات مقدم و مؤخر و همه همه سوره بقره هم توی به جای سوره توحید میخونه عیبی نداره، با اون بحث حیثی که برکاتش یکی از برکاتش اینه که نماز بدهکارا رو اینجوری درست میکنه.
بعد از اجابت با
این
اولویت
پیدا میکنه
نماز
بدتر
میشه برام
اولویت پیدا نمیکنه نماز در دقیقه وقت متعینه بره متو نماز رو ایمان چرا
در
فعلا متعینه بره در سعی وقت چون مأمور به جامعه چون این متمکن از صلات کامل بین الحدین هست. حالا دیگه باز ما وارد اون بحث نشیم، اون بحث مفصلیه با رعایت قیودش، اون بحث رو کم از بحث ترتب در آثار و برکات در تطبیقات فقهی نیست. خب این یه اشکال، اشکال مرحوم آخون که یا مرحوم کاشف الغطی من قائل به ترتب نیستم ولذا حرف شما پسه، اما کسانی که آمدن ترتب رو قبول کردن مثل مرحوم ناهیری که به قول مشایخ ما ممن کسیه که شید ارکان ترتب رو، نه اینکه فقط قائل به ترتب شده، ترتب دست با شکسته تو کلمات کاشف الغطا و دیگران هست، اما اونی که منقح کرده ترتب و مقدماتی رو پس و پیش براش قرار داده مرحوم نائبی و همینطور مرحوم اصفهانی، اینا که دیگه قائل به ترتب هست، قائل به امکان ترتب هست، قائل به وقوع ترتب هست. اتفاقا در مقام هر دو بزرگوار به مرحوم قاسم الغطا آمدن اشکال کردن، مرحوم نائینی چند اشکال و مرحوم اصفهانی یک اشکال، اشکالات این بزرگان بر مرحوم اصفهانی، بر مرحوم قاسم الغطا. یک، بعضی از این اشکالات مبتنی بر اینه که در کبرای ترتب قائل شدن اونا رو، بسیار خوب دیگه، حالا فقط ما هم به صورت فهرستی نهو میکنیم. یک، مرحوم نائینی فرموده ترتب بله ممکنه، اما در جایی ترتب ممکنه که تضاد بین اون دو ضدی که فرض شده اتفاقی باشه، احیانی باشه. اگر تضاد دائمی بود ترتب ممکن نیست. تضاد دائمی مثل چی؟ مثل حرکت و سکون، هیچ وقت با هم قابل جمع نیست. اینجا ترتب ممکن نیست. ترتب کجا ممکنه؟ ترتب جایی ممکنه که تضاد اتفاقیه، مثلا بین صلات و بین تطهیر مسجد تضاد اتفاقیه، چون که همیشه مکلف که مکلفه به تطهیر مسجد نیست که صلات ضد اون باشه. تضاد بین صلات و بین تطهیر مسجد که دائمی نیست، اتفاقیه. اتفاقا تو اون لحظه‌ای که این آقا می‌خواست نماز بخونه دید آه اینجای مسجد الحرام یه نقطه خون افتاده، می‌خواد نماز طوافش هم الان بخونه. خب حالا اینجوری شد، ولی اگه الان این نجس اینجا نبود تضادی نبود بینه. این یه اشکال از مرحوم نائینی به مرحوم کاشف الغطا. خب مرحوم نائینی فرموده بین قصر رو تمام تضاد دائمیه نه اتفاقی. چون بین قصر و تمام تضاد دائمیه، پس یا مرحوم کاشف الغطا نمیتونی شما صحت تمام رو بر اساس ترتب توجیه کنی. این مثل اینی که امر به سکون اگر ساکن نبودی متحرک باش، تحرکی که ضد دائمی سکونه. خب اینا اینجور نیست که اتفاقی باشه تضادشون، نمیشه تفصیل کرد با امر ترتبی. فرموده اینجام از این قضیه. این اشکال اول مرحوم نائینی. بلکه ما در جای خودش گفتیم که این شرط از ناحیه مرحوم نائینی مبنایشون ولو هست، نه، شرط در ترتب این نیست که تضاد اتفاقی باشه، نه، در تضاد دائمی هم محضوری در ترتب نیست.
بله
حالا فرضاً اینجا تضاد دائمی باشه، محظوری در صحت ترتب اگر دلیلی، مخصوصاً اونجایی که دلیل خاصی بر تحققش باشه، خلاصه محظوری در التزام به ترتب نیست. و دیگه باز این اشکال میشه اشکال مبنایی. مرحوم نائینی میگه من اون ترتبی رو که قائلم یه قیدی داره که در این مورد متحقق نیست، به نظر ما این قید لازم نیست در اون چه ملاک ترتبه، و لذا اشکال باز از این حیث میشه مبنایی.
دائمی و احیانی بودنش چه ناشی از شعر باشه چه ناشی از تکلیم،
فرق نمی کنه، مرحوم نائینی حرفشی. اشکال دوم مرحوم نائینی به ترتبی که در کلام کاشف الغطا آمده اینه که قضیه امکان ترتب مال جاییه که ضدینی باشن که لهما سالفون. خوب دقت کنید، مرور اجمالی هم به بحث ترتب شد دیگه. با این کجا ترتب ممکنه؟ اونجایی که مکلف بتونه هم اهم هم مهم و اسیان بکنه، اما اونجایی که ترک اهم ملازمه با تحقق مهمه، چون از ضدینی است که لا سالف لهما، اینجا ترتب معقول نیست. چرا معقول نیست؟ چون تحصیل حاصله. امر ترتبی اینجا اگر بخواد باشه به نحو تحصیل حاصله. میگه آقا واجبه بر تو تحرک، ولی اگر تحرک نکردی معصیت کردی. خب تحرک نکردی معصیت کردی، ترک تحرک به چیه؟ به سکون. ساکن باش. خب ساکنه دیگه، امر میکنه به تحصیل حاصل، معقول نیست؟ کلام اینه که در ما نحنفی مرحوم ناینه قصه اینو تصریح کنه، فرموده اینجا هم من الزدین لبین لا صالف لهما، مکلف در صلات او یا صلات رو قصرن انجام میده یا تماما انجام میده. شارع بگه نماز قصر بخون، معصیت نکن. اگر قصر نخوندی تمام بخون. خب اگر قصر نخونه تمام خونده دیگه، چون اینجوری فرموده. ولذا این از موارد ترتب نیست. ترتب جاییه که منحصر نباشه زد در دو امر، باید غیر از اون دو امر مترتب یک امر ثالث مبادی با اون دو وجود داشته باشه. مثلا بگه دیوار رو سفید رنگ نکن، اگر بنا شد رنگ بکنی فرض بکنی، اگر میخوای اصلا دیوار رو رنگ نکن، اگر رنگ کردی سیاه نکن، به نحوه یک امر ترتبی. ولذا اگر این آقا یا به عکس میگه دیوار رو سفید رنگ کن، اگر معصیت کردی سفید رنگ نکردی زرد بکن، یعنی اونو معصیت کردی اینو انجام بده. خب زرد کردن دیوار با سفید کردن دیوار با هم تضاد داره، اما ممکنه مکلف نه زرد بکنه نه سفید بکنه به ترک هر دو، این ممکنه. ولذا امر ترتبی ممکنه، اما اونجایی که فعل منحصر در ضده نیست که لا ثالث لهما، دیگه ترتب جا نداره به ولات تحصیل هم. جوابش اینه دیگه، وقوع نماز. کلام اینه که یا مرحوم نائمی اینجا ضده این ثالث داره، ضد ثالث اینه که بره بگیره بخوابه، قلیون بکشه، سیگار بکشه بر خودش، را بره بر خودش. چرا فرض میکنی؟ بله نمازش اگر بخواد واقع بشه اون حاصله در این دو، ولیکن تضاد اونی که در باب ترتب مطرحه اینه که مکلف ترک احدهما مسابقه با تحقق دیگری نباشه. این آقا اگر بخواد نماز قصر نخونه آیا لازمش اینه که نماز تمام خونده باشه؟ نه، میتونه معصیت بکنه هیچ نمازی نخونه. ولذا عجب است از مرحوم نائینی این اشکال که در ترتب ولذا کبرای این شرط دوم مرحوم نائینی در ترتب تمامه. شرط ترتب اینه که زده این لا ثالث لهما نباشه، اما صغرویان در ما نحنفی این گونه نیست که نسبت تمام به قصر از قبیل زده اینی باشه که لا ثالث لهما، بلکه زده ثالثی برای اینها متصور و واقع. اشکال سومی مرحوم نائینی کرده، یک کلمه این اشکال معطلی نداره، اشکال اصفهانی باشه برای فردا. اشکال سومی مرحوم نائینی کرده به مرحوم کاشف الغطا، فرموده باز اینجا ترتب جا نداره، چون ترتب مشروط به اسیان. جایی ترتب ممکنه که شارع بگه اگر اونو معصیت کردی اینو انجام بده. خب در ما نحنفی شارع اگر بگه ای مسافر نمازو شکسته بخوان، ولی اگر معصیت کردی، معصیت کردی یعنی چه؟ یعنی این که نماز قصری رو که بهت گفتم بخوان میگی نمیخوام بخونم، تا بخواد بگه من میخوام اینو معصیت بکنم متوجه میشه که نمازش قصر، نمازش شکسته میخونه. ای مکلف نمازو قصر بخوان، ولی اگر معصیت کردی نمیتونم معصیت، چون اگر معصیت کردی به چیه؟ به اینه که بگه خدایا من نمازی شکسته حاضر نیستم بخونم. خب این اگر تا متوجه بشه اینکه وظیفش نماز شکسته، دیگه عنوان تمام فی موضع القصر که از جاهله موضوعش منتفیه، نماز رو باید شکسته بخونه، و اگر در این صورت نماز رو تمام بخونه هیچ که منتظر به صحت نیست. اونی که گفتن نماز صحیحه اگر جهلن به وجوب القصر، ولو جهلن تقصیرین نماز تمام بکنه، اما با التفات به وجوب قصر که دیگه نماز تمام ممکن نیست. نفس صحیحه زرارت انقرعت علیه آیت و تقصیر و فسرت له اعاد الصلاه. دیگه اینجا از موارد ترتب نیست، ترتب جاییه که دیگه خود شارع امر به اعاده و حکم به بطلان نکنه. ولذا فرموده چون ترتب منوط به اتیان اهمه و شارع نمیتونه امر به قصر رو، امر به تمام رو منوط به اتیان امر به قصر قرار بده، چون اگر بخواد منوط به اتیان اون قرار بده باید مکلف توجه به اون پیدا بکنه و با توجه به اون بگه من معصیت میکنم قصر رو تمام میخوانم، در این صورت گفته میشه نماز او قطعا دیگه باطله، هیچ کسی قائل به صحت نیست. این هم اشکال سوم مرحوم نائینی قدس سر رو به ایشان. حق اینه که در رد مرحوم نائینی اینه که در بحث ترتب اینه که امر به مهم مشروط به ترک الاهمه، نه مشروط به اتیان الاهم. شرط صحت امر ترتبی به مهم اینه که اهم و انجام نده، چه اتیانن چه غیر اتیانن، حتی بدون اتیان هم جاره میگه اگر اونو انجام ندادی ولو به سبب غفلت، ولو به سبب غیر اتیان، ولو به سبب جهل عذری، تو مأمور به اون امر مترتب هستی.
در این صورت
نه. و فرض اینه که در این صورت
اگر ترک کردی، اگر ترک کردی امر قصر را
ترک کرده دیگه،
من بخواهم بهش بگم ترک کردی چی؟ یعنی
نه واقع اتر، نه اینکه التفات الاتر.
هنوز نخونده، نمازش نخونده،
خب نخونده که مادام که نخونده
محسی دارش نونه تمام میکنه،
همین الان معموله بدم. میگن ای کسی که نماز قصر رو تا انجام نماز تمام نمیخوانی، فرض اینه مقیده دیگه، ای کسی که تا انجام نماز تمام نماز قصر رو نمیخوانی تو مأمور به نماز تمامی، چون نماز قصر رو ترک کردی نه معصیت کردی. مرحوم اصفهانی اشکال دیگری در مقام کرده که من مواد صدرم ازشون نقل میکنه بر مرحوم در ترتب کلام ایشان رو مراجعه کنید تا عرض کنید ان شاء الله. حسن اصفهانی میگه دیگه اگر باشه باید، و چون بایدی نیست، چون بایدی نیست،
چون بایدی
نیست، چی جواب داده ایشون؟
کجا
جواب نداره؟ نه فرض اینه که عنوان قصر واجب شده، نه اینکه طبیعی صلات جامع بین قصر و تمام، نه خصوص صلات قصر بر مسافر. میدونم وقت ترک مأمور رو بهتر دارم که مأمور آخو میگه چی جونی جواب میده، مأموره به قصر دیگه، میدونم خب پس ملاک تام رو پذیرفته که ملاک تمام یعنی در حقیقت جاهل مقصر اون جایی که اخلال به مأمور و به لحاظ ملاک کرده، اگر از ادله استفاده شد که این اخلال به ملاک نکرده در ضمن تمام مأمور و به رو مصلحتش رو استیفا کرده، این دیگه در حقیقت منتها تجری کرده.
اینجا مقصرم نیست در اینکه تعبیر انداخته، چرا اینجا
باید اگر بنا شد که شارع گفته نماز قبل مقید به عدم سبق تمام
مقصر در این نیست، نمیگه چون تا آخر وقتی وقت
مقصر به فعل تمام یعنی به ارتکاب یه کاری کرده که شرط تا آخر وقت تعلق داشته باشه، فرق اینه که این نه نه این چرا مقصره؟ برای اینکه شرط صلات اینه که اول وقت نماز تمام نخونه، این تقصیر کرده در اینکه کاری کرده که این شرط رو از همون اول معدوم کرده، این اشکال روانی وارد میشه. بله تا آخر وقت مجاز، اون وقتی که بتونه تا آخر وقت امتثال کنه، اگر یه کاری بکنه که تا آخر وقت معذور نیست دیگه، تا آخر میتونست بره تعلم بکنه که فعل مأمور به انجام بده، اما اون جایی که با تعلم هم نمیتونه مأمور به انجام بده به اینکه مانع و قبل مرتکب شده، این از اون اشکالاییه که حتما به مرحوم آقون وارد میشه. دقت کردید؟